صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم. رأس ساعت 7 صبح امروز جمعه 21 شهریور ماه 1393، 12 ماه سپتامبر از تقویم میلادی، من و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما همراه هستیم. برنامه امروز رو هم اجازه بدید که با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان آغاز بکنیم با همکارم حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گفتگوهای دیروز در وین را مفید و سازنده خواند، اما افزود که اختلافات اساسی همچنان باقی است. گفتگوهای دیروز بین ایران و سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه انجام می‌شد و به گفته آقای عراقچی هدف از آن رایزنی و آماده‌سازی برای مذاکرات هفته آینده نیویورک بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز پس از نشست جده گفت که 10 کشور عربی برای همکاری با آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی اعلام آمادگی کردند. بنابر گزارش‌ها 10 کشور عربی که در نشست دیروز جده حضور داشتند در مورد راهبرد نابود کردن داعش هر جا که باشد بحث کرده و متحد شدند مانع از تأمین مالی و پیوستن پیکارجویان به گروه خلافت اسلامی شوند. 10 کشور عربستان سعودی، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر و امارات در نشست جده حضور داشتند. در واکنش به سخنان باراک اوباما، روسیه هشدار داد که اقدام علیه داعش در خاک سوریه بدون مجوز سازمان ملل نقض حقوق بین الملل و به منزله تجاوز خواهد بود. در واکنش به این اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت:
Surprised that Russia would dare to assert any notion of international law after what has happened in Crimea and eastern Ukraine.
آقای کری گفت پس از رویدادهای شرق اوکراین و کریمه ادعای روسیه در مورد قوانین بین المللی شگفت‌آور است. باراک اوباما شامگاه چهارشنبه با تشریح راهبردهای دولتش در مقابله با گروه خلافت اسلامی گفت برای مقابله با تهدیدها هر جا حتی در سوریه درنگ نخواهد کرد. سازمان ملل تایید کرد که 44 صلحبان این سازمان که در اسارت شورشیان سوریه بودند دیروز آزاد و به نمایندگان این سازمان در سوریه تحویل داده شدند. این 44 صلحبان که اهل کشور فیجی هستند حدود 2 هفته پیش در بلندی‌های جولان ربوده شده بودند. گروه جبهه النصره، یکی از گروه‌های شورشی که با حکومت بشار اسد در حال جنگ است، با انتشار ویدیویی مسئولیت ربودن این صلحبانان را پیش از این بر عهده گرفته بود. دیروز صدها هزار تن در بارسلونا برای بزرگداشت جشن ملی به خیابان‌ها آمدند، اما بنابر گزارش‌ها استقلال طلبان کاتالونیا در این مراسم حضوری بسیار چشمگیر داشتند. کاتالان‌ها یا مردم شمال شرقی اسپانیا هر سال 11 سپتامبر را به عنوان سالگرد پایان محاصره بارسلونا جشن می‌گیرند، اما مراسم امسال که 300مین سالگرد این رویداد بود از سوی رسانه‌ها به عنوان نمایش قدرت استقلال طلبان کاتالونیا توصیف شده. دولت اسپانیا با استقلال کاتالونیا به شدت مخالف است، اما اقدام اسکاتلند در برگزاری همه‌پرسی استقلال کاتالان‌ها را نیز به صرافت انداخته است که 9 نوامبر 2 ماه دیگر همه‌پرسی استقلال برگزار کنند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعلام کرد شمار نیروهای داعش در عراق و سوریه بین 20 تا 31 هزار نفر برآورد می‌کند. پیش از این شمار نیروهای داعش حدود 10 هزار نفر برآورد شده بود. رایان تراپانی سخنگوی سازمان CIA دیروز گفت که این گروه پس از کسب پیروزی‌هایش در برخی نبردها و اعلان خلافت اسلامی اقدام به جذب گسترده نیرو کرده است. و سرانجامی که بنابر گزارش‌ها انتظار می‌رود برخورد طوفان مغناطیسی خورشید با زمین روزهای پنجشنبه و جمعه اختلالاتی در دستگاه‌های الکترونیک در برخی کشورها ایجاد کند. این طوفان نتیجه 2 انفجاری است که در سطح خورشید روی داده است. خانم دارین؟
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بودم کارم با آخرین خبرها از ایران و جهان که دیدید و شنیدید. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز مراد ویسی تهیه کننده این برنامه براتون چه چیده. جدال لفظی حسن روحانی با امام جمعه مشهد ادامه دار شده. مذاکرات آمریکا و کشورهای عربی در جده برای مقابله با گروه داعش. تولید و صادرات نفت ایران این روزها در چه وضعی است؟ و پیروزی شگفتی ساز ایران بر آرژانتین در مسابقات جهانی والیبال. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز پنج شنبه در واکنش به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تأکید کرد که حل مشکلات فرهنگی کشور بدون پاسبان، ون، فیلتر و دیوار از نظر او ممکن نیست. به تازگی آقای روحانی با انتقاد از برخوردهای فیزیکی با زنان در رابطه با موضوع به گفته ماموران جمهوری اسلامی ایران بدحجابی گفته بود که فرهنگ جامعه با ون، مینیبوس و پاسبان و سرباز درست نمی شود. کیان معنوی همکارم در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
در ایران بحث در مورد موضوع حجاب و گردش آزاد اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و اینکه آیا برای تغییر و تحولات در مسائل فرهنگی باید به زور متوسل شد یا نه، همچنان در محافل جمهوری اسلامی در جریان است. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز پنجشنبه 20 شهریور در واکنش به سخنان هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که گفته بود فرهنگ و جامعه با ون، مینیبوس و یا پاسبان و سرباز درست نمی شود، این بار با صراحت تاکید کرد که حل مشکلات فرهنگی کشور بدون پاسبان و ون و فیلتر و دیوار ممکن نیست. حسن روحانی 16 شهریور در سفرش به استان خراسان با انتقاد از برخوردهای فیزیکی با زنان در رابطه با موضوع حجاب گفت:
یعنی بانوان ما برای عفاف راهش ونه، راه دیگه نداریم ما. آدم یه چیزی اگه تجربه کرد نشد، فردا دیگه عین اونه نباید انجام بدیم.
آقای روحانی همچنین از فیلترینگ گسترده رسانه‌های اینترنتی نیز انتقاد کرده، تاکید کرده بود که با فیلتر و دیوار چیزی حل نمی‌شود و اگر حکومت وبسایت‌ها را فیلتر می‌کند، نسل جوان نیز فیلتر شکن می‌سازد. روحانی همچنین در خرداد ماه امسال گفته بود که با زور و شلاق نمی‌شود مردم را به بهشت فرستاد.
بذاریم مردم راحت باشن. بذاریم مردم در سلامت روحی باشن. اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی. بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد.
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در سخنان روز پنجشنبه خود بار دیگر تاکید کرد که برخوردهای سختگیرانه در رابطه با مسائل فرهنگی در جامعه ایران کنونی امری لازم است. آقای علم الهدا که در جمع خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت: ما هم قبول داریم که با ون و پاسبان و فیلتر و دیوار نمی شود مشکلات فرهنگی را برطرف کرد، اما بیشک بدون ون و پاسبان و فیلتر و دیوار هم نمی شود از مشکلات فرهنگی عبور کرد. به گفته آقای علم الهدا اقدامات فرهنگی باید همراه با پدافند فرهنگی باشد و در صورتی که پدافند فرهنگی نباشد، هر گونه اقدام فرهنگی جوابگو نخواهد بود. احمد علم الهدا پیش از این نیز سیاست‌های فرهنگی دولت حسن روحانی را مورد انتقادات شدیدی قرار داده بود.
معنای شکستن فیلتر فیسبوک میدونی معناش چیست؟ یعنی معناش این است که ما دروازه فرهنگ رو به روی دشمنان پیغمبر باز کنیم. بنده سر حرفم وایستادم، سفت و محکم میگم، شبکه‌های اجتماعی و ماهواره در این کشور بایستیم کنترل بشود و بایستیم ممنوع بشه. ای که ما با شلاق نمیخوایم مردم رو بهش ببریم، یه ادبیات اونا بوده. شلاق که سهله، تا پای جانمونم مقابل اونا وای میستیم. با همه قدرت میجنگیم با کسانی که بخوان جلوه بهش رفتن بهشتی ها رو بگیرن. آدم تعجب میکنه از بعضی بزرگان ما این حرفا رو میزنن. بابا یه حرفایی هست که دیگران ادبیاتشون بود و اونها امروز به عنوان فتنه‌گر توی این مردم شناخته شدن که قبلا این ادبیاتو داشتن.
همزمان با بالا گرفتن انتقاد روحانیون محافظه‌کار از سخنان حسن روحانی، وی سپس در سخنانی دیگر آنها را متوهم نامید و گفت که برخی دچار توهم هستند و مدام قصه دین و آخرت مردم را می‌خورند.
بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، شغل ندارن، دچار توهماتن، مداوم قصه دین و آخرت مردم رو میخورن. نه دین رو میدونن چیه، نه آخرت میدونن چیه، هیچ کدام، همش قصه میخورن. برام
در ماهای گذشته موضوع حجاب و تفکیک جنسیتی موضوع بحث مسئولان دولت حسن روحانی با دیگر نهادهای حکومتی نظیر مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران و نیروی انتظامی بوده است. از آن جمله اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در روز شنبه 3 خرداد از برخورد پلیس با 3,600,000 نفر از شهروندان ایرانی طی 1 سال در رابطه با حجاب اجباری خبر داد. در ماهای گذشته همچنین خبرهای متعددی نظیر بازداشت چند جوان ایرانی به جرم ساخت 1 موزیک ویدیو از آهنگ هپی در ایران، فیلتر کردن شبکه اجتماعی اینستاگرام و بررسی لایحه جرم‌انگاری شبکه خصوصی مجازی VPN در مجلس منتشر شده است.
همکارم کیان معنوی بود. شما هم با ما تماس بگیرید، دیدگاه خودتون رو در این مورد به ما بگید با شماره دریافت پیامک رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50. همکارم هم در اتاق فرمان صدای خوب شما رو آماده پخش کردن.
الان دیگه ثابت شد که این آخوندها همش دروغ دارن میگه. داعش مال آمریکاست، داعش مال آمریکاست. چجور آمریکا داره میاد داعش نابود کنه؟
میخواستم بگم این گروه داعش تو ایران هیچ جایی نداره. ما مردم ایران تا آخرین قطره خونمون در رکاب رهبری هستیم. رهبر عزیزم، دوستت دارم، امیدوارم که هر چیز زودتر حالت خوب بشه.
آقای خامنه ای، این چه حکومت دیکتاتوری شما واسه جوانا درست کردی؟
شما کشورا عربی خجالت نمی کشید که از گروه داعش می ترسید، واقعی هم خجالت می کشید. و برای ماما این پیام دارم که آقای ماما، گروه داعش چه جنایت مرتکب شدن که تو نارو بمباری میکنم؟
عربستان که خودش سردمدار تروریسته و به گونه ای به هر صورت حمایت کرده، پشتیبانی کرده، پول داده، آدم باورش نمیشه که دولت های غربی چطور شده که به اجازه دادن یا موافق بودن که عربستان یه همچین نشستی رو برگزار کنه. جمع کنین، تو رو خدا جمع کنین، مردم دیگه نادان نیستن، مردم توی دنیای کامپیوتر تو همه چی آگاه هستن، میدونن. نکنید این کارا رو.
آقای من مسئول در جمهوری اسلامی، جایزه گرفتن از سازمانی بین‌المللی تحصیل مال حرام نیست. تحصیل مال حرام رو میتونید از آقای احمدی نژاد و برادر زن ایشان بپرسید که هنوز هم آزاد میگردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آمریکا و متحدان عربش در خاورمیانه روز پنجشنبه 20 شهریور ماه در شهر جدی عربستان سعودی توافق کردند تا در اقدامی مشترک علیه گروه خلافت اسلامی داعش و در اقدام احتمالی نظامی علیه این گروه مشارکت کنند. این توافق در حالی به دست آمده است که از ایران و روسیه، دو کشوری که به هر حال گفته می شود که نقش تاثیرگذاری در تحولات عراق بازی می کنند، دعوتی به عمل نیامده بود. رضا جمالی گزارش می دهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه سفر کرده است تا برای تشکیل ائتلافی منطقه‌ای و بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق حمایت کشورهای منطقه را جلب کند. او روز پنجشنبه در شهر جده در عربستان سعودی به همراه وزرای خارجه بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی، عراق، اردن، لبنان و ترکیه شرکت کرده است تا راه‌های مبارزه با گروه خلافت اسلامی را بررسی کنند. در این نشست اما جای دو کشور ایران و روسیه خالی است. از آنها دعوتی به عمل نیامده و این دو کشور نیز اشتیاقی برای شرکت در این ائتلاف از خود نشان ندادند. آرش آرامش، تحلیلگر مسائل امنیتی در آمریکا، درباره علت عدم دعوت از ایران و روسیه در نشست جده و ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی معتقد است که سیاست خارجی هر دو کشور مانع از دعوت آنها شده است.
اینکه ایران دعوت نشده است به این کنفرانس، البته خب جای تأسف دارد. در نظر داشته باشه که دفعه اول نیست. به خاطر سیاست‌های ضد منطقه‌ای و ضد آمریکایی و ضد هنجارهای بین‌المللی 35 سال اخیر جمهوری اسلامی ایران، این دلیل اصلی است. تمامی کشورهای عرب منطقه، به غیر از حکومت شیعه سابق دولت آقای نوری المالکی و الان هم خب این دولت آقای حیدری و دولت بشار اسد، اینها با ایران مشکل دارن. اسرائیل که دیگه جاش شده. به خاطر همین بعضی موقع که ایران حقش هم هست دعوت بشه به یک سری کنفرانس های بین الملل و از آن طرف میتواند نقش بسیار مثبت و بسزایی ایجاد بکند، دعوت نمیشود. این دلیل عمده اصلی است. دلیل دوم، کشورهای عرب با اینکه از خطر داعش اکنون میترسند، اما خطر توسعه طلبی و به قول خودشان قدرت گرفتن روزافزون ایران را در منطقه از او بیشتر میترسند. اینکه روسیه الان بازی داده نشده است به خاطر کژرفتاری های شدید او است در اوکراین، از اون طرف عدم توان خواستن روسیه برای حل شدن بحران سوریه بود و از اون طرف روسیه در عراق نقش آنچنانی ندارد. بالاخره غرب و ایران الان پشت پرده یک سری همکاری های میکنند، ولی علنی نخواهد شد به خاطر اینکه هم در ایران هم در امریکا برای طرفین میتواند هزینه های سیاسی بالایی داشته باشد.
در همین حال روز پنجشنبه مقامات سیاسی ایران و روسیه ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا ضد گروه خلافت اسلامی را دارای ابهامات جدی دانستند. در نشست جده هنوز به طور مشخص وظایف کشورهای شرکت کننده در نحوه مبارزه با گروه خلافت اسلامی معلوم نشده است. محسن میلانی استاد علوم سیاسی در آمریکا معتقد است دعوت نکردن از ایران و روسیه برای شرکت در نشست جده به نفع ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی نیست.
من خیلی متعجبم که این ائتلافی که قرار علیه داعش بشه، این رو میدونم که بدون همکاری با جمهوری اسلامی ایران که قوی ترین نیروی خارجی هم در عراق و هم در سوریه، امکان داشته باشه که ما بتونیم از شر سازمان تروریستی داعش راحت بشیم. دولت عراق رابطه بسیار بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی داره و بنابراین بعید به نظر میرسه که این ائتلاف بتونه مسئله داعش حل بکنه، مگر اینکه ایران در اون ائتلاف رسمی یا غیر رسمی شرکت کنه. حل مسئله سوریه بدون دعوت کردن روسیه و ایران امکان پذیر نیست، کما اینکه ما دو بار حداقل در ژنو نشست‌هایی داشتیم، از ایران دعوت نشد و این نشست‌ها همونطوری که می‌دونید به جایی نرسید.
در نشست اخیر رهبران ناتو در ولز، 10 کشور عضو این سازمان نظامی هسته اصلی ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی را تشکیل دادند و سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به منطقه خاورمیانه نیز در راستای ائتلافی همسو و هماهنگ با این هسته اصلی صورت می‌گیرد.
ادامه دار شدن کاهش بهای نفت خام و تأثیری که بر روی اقتصاد ایران داره موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر هست. با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس همراه هستیم. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم حیدری و به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بهای نفت خام همچنان در سراشیبی قرار داره و در معاملات نیم روز گذشته می‌بینیم که حتی به کمتری میزان در دو سال گذشته رسید، البته بعداً کمی دوباره بالاتر رفت، ولی پرسش اینجاست که این کاهش بهای نفت به حال تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟
پرسش در مورد علل کاهش بهای طلای سیاه این روزا بر بازار جهانی نفت سنگینی میکنه. چرا نفت طی 3 ماه گذشته نزدیک به 12% قیمتش رو از دست داده، در حالی که اوضاع ژئوپلیتیک در دنیا از قلب خاورمیانه گرفته تا آفریقای شمالی و اوکراین به شدت بحرانی است؟ دلایل این تناقض بزرگ کم و بیش شناخته شده هستند. مناطق بزرگ نفتی خاورمیانه از جمله در عراق هنوز به صورت مستقیم گرفتار جنگ نیستند. بخشی از نفت لیبی علی‌رغم آشوب حاکم بر این کشور همچنان روانه بازار میشه. تولید نفت و گاز غیر متعارف در آمریکا بیشتر و بیشتر میشه و مهمتر از همه به دلیل کند بودن رشد در آسیا و اتحادیه اروپا تقاضای نفت پایین هست. همین دیروز آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خودش خبر داد که با توجه به ضعف اقتصادهای آسیایی و اروپایی تقاضای نفت کم هست، در حالی که عرضه اون به صورت منظم افزایش پیدا میکنه. البته بعید به نظر میرسه که قیمت نفت خیلی پایین بره، چون کشورهای عرب خلیج فارس برای گذراندن اموراتشون به نفت بالای 100 دلار احتیاج دارند و در صورت تداوم وضع موجود به احتمال زیاد در بازار مداخله خواهند کرد برای بالا بردن قیمت. آمریکایی ها برای تولید نفت غیر متعارف به نفت با قیمت بالا احتیاج دارند.
ایران چطور آقای خاوند؟ چه تأثیری بر اقتصاد ایران گذاشته این کاهش بهای نفت؟
در بودجه جاری ایران 1393 قیمت هر بشکه نفت صادراتی $100 در نظر گرفته شده. در حال حاضر میانگین هر بشکه سبد نفتی اوپک زیر $96 معامله میشه و این قیمت تقریبی نفت ایران هم هست. طبعا وضعیت فعلی به سود ایران نیست، ولی دریافتی های ارزی ایران در حال حاضر بیش از آن که به قیمت بازار جهانی نفت بستگی داشته باشه در گروه مسئله تحریم هاست و اینکه چه مقدار از ارز حاصل از صادرات واقعا به ایران برمیگرده. رویداد مهمی که این روزها به سود ایران و سایر کشورهای نفتی تمام شده اوجگیری نرخ برابری دلار هست نسبت به سایر ارزها، به خصوص یورو. در واقع قدرت خرید دلارهای نفتی این کشورها در بازارهای اروپایی و آسیایی به دلیل قدرت گرفتن اسکناس سبز آمریکا زیاد شده و این رویداد کاهش قیمت نفت رو برای اونها تا اندازه‌ای جبران کرد.
و الان وضعیت تولید روزانه نفت در ایران چطوره بر اساس آخرین گزارش ماهانه اوپک؟
این گزارش میگه که ایران در ماه اوت روزانه 2,769,000 بشکه نفت تولید کرده، بنابراین ایران کماکان پنجمین کشور تولید کننده اوپک است بعد از عربستان، عراق، امارات و کویت.
سپاسگزارم فریدون خاوند، با ما همراه بودید در این صبحانه بخبر. امروز جمعه، در ایران روزنامه منتشر نمیشه، اما در صبحان بخبر ما همچنان به کیوسک مطبوعات سر میزنیم و هفته‌نامه ها و ماهنامه های چاپ این ماه رو با هم نگاه میکنیم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم با ماست. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح خیر.
فهیمه خضری در این صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با هفته‌نامه صدا آغاز بکنیم. روی جلد هفته‌نامه صدا با عنوان شهید حقوق یاد بودی از دکتر ناصر کاتوزیان منتشر شده، ظاهراً پرونده به هم مناسبت داره.
بله، هفته‌نامه صدا در شماره تازه خودش هم عکس روی جلد و هم پرونده اصلی خودش رو به درگذشت آقای ناصر کاتوزیان اختصاص داده. شماری از حقوقدان‌ها و وکلا یادداشت‌های منتشر کردند، کسانی که به ویژه شاگرد ایشون بودند یا از دوستان نزدیک ایشون بودند در این شماره صدا، از جمله آقای محمد هاشمی استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران گفتگویی انجام داده با هفته‌نامه صدا و در این گفتگو تأکید کرده که آقای ناصر کاتوزیان رو میشه به عنوان شهید حقوق در ایران به شمار آورد، چرا که تحت فشارهای مختلفی بوده، از جمله اخراج ایشون از دانشگاه هم ضربه بزرگی به ایشون وارد کرده که در نهایت به گفته ایشون همین ضربه منجر به درگذشت ایشون شده، وگرنه از نظر جسمی ایشون تأکید کرده که آقای کاتوزیان هیچ مشکلی نداشته. 50 سال سیاستمداری هم ویژه‌نامه‌ای است درباره 50 سال حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در عرصه سیاست. یک بخش هم هفته‌نامه صدا داره در این شماره درباره کانون نویسندگان و انتخاب دور جدید هیئت دبیران کانون نویسندگان.
بسیار خوب، مثلث هم نگاهی بکنیم. مثلث روی جلدش رو انتخاب کرده از با عکسی از بهروز افخمی سینماگر ایرانی و گفتگویی با آقای افخمی داشته.
بله، این گفتگو اگرچه به بهانه اکران فیلم آذر شهدخت پرویز و دیگران آقای افخمی انجام شده، اما بیشترش سیاسی هست. از جمله آقای افخمی در این گفتگو به شدت اصلاح طلبان رو به دلیل معرفی مصطفی معین در سال 84 برای به عنوان کاندیدای مورد حمایت حزب مشارکت مورد حمله قرار داده و گفته اگر اون موقع از آقای کروبی حمایت می‌شد سیر حوادث بعدی به شکل دیگه ای رقم میخورد. گزارش های دیگری هم هفته نامی مثلث داره، از جمله گزارشی با عنوان روابط عملگرایانه که درباره رابطه ایران و آمریکاست.
تجارت فردا هم آقای رفیع‌زاده در 101مین شماره خودش در سال سوم به موضوع بحران در بورس پرداخته و جنس بحران بورس تیتریست که روی جلد آورده.
بله، هفته نامه تجارت فردا در این شماره اشاره کرده که در 6 ماه گذشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان از مدار بورس خارج شده و بورس تهران دیگه زیانده هست. بنوشته این هفته نامه گفتگویی هم که با آقای داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت اول آقای احمدی نژاد انجام داده درباره بررسی همین بحران هست. چند بخش دیگر هم هفته نامه تجارت فردا مثل همیشه داره. یه بخش داره ویژه اعتراض معدنچیان در بافق در استان یزد که روزهای پر التهاب معدن بافق چگونه گذشت عنوان این بخش است، و یک بخش دیگر هم داره درباره آراء آیت الله طالقانی به مناسبت سالگرد در گذشت او که این پرسش رو مطرح کرده آقای طالقانی سوسیالیست بود یا نه.
پنجره چطور آقای رفیع‌زاده به چه مسائلی بیشتر پرداخته؟
هفته نامه پنجره عکس روی جلد خودش رو به تصویر اختصاص داده که مربوط است به انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران که چندی پیش برگزار شد. آقای علی صابری و آقای احمد مسجد جامعی در این عکس دیده میشن و عنوان اصلاحات ویلشری رو این هفته نامه نزدیک به اصولگرایان انتخاب کرده برای شکست اصلاح طلبان در شورای در انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران، و اشاره کرده که آقای علی صابری شبش تصادف کرده بود، با این وضع ایشون رو با ویلچر آوردن که آقای مسجد جامعی رئیس شورا باقی بمونه، اما اینطور نشد.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، در طول این برنامه بار دیگر به شما میپیوندیم. پنج نوبت میرسه به جهان ورزش، با حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه میشیم.
تیم ملی والیبال ایران به دومین پیروزی در مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی جهان که در لهستان جریان دارد دست یافت و در میان 8 تیم گروه خود در مکان سوم ایستاد. حریف ایران این بار آرژانتین بود که سرمربی سابق ایران هولیو بلاسکو رهبری آن را در اختیار داشت. اما بلندقامتان ایران به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه بی این سپورتس در 3 ست پی در پی 3-0 آرژانتین را شکست دادند.
Punto de set para Irán. Mir, Seyed, Conte, Uriarte, Conte y el bloqueo que funciona.
به گزارش بخش انگلیسی همین شبکه در گروه ایران دیشب 3 مسابقه دیگر برگزار شد که تایی آن لهستان میزبان 3-1 ایتالیا را برد و فرانسه هم با همین نتیجه بر استرالیا پیروز شد. دیدار آمریکا با صربستان هم 3-1 به سود آمریکا بود.
Team USA wins 3 points versus Serbia. What a huge victory! Keeping this team alive.
با این پیروزی آمریکا امیدوار است که به دور نهایی مسابقات راه یابد، ولی فعلا با اختلاف 1 امتیاز در مکان 4 زیر دست ایران قرار دارد. به طور کلی در جدول این گروه فرانسه با 13، لهستان با 12 و ایران با 11 امتیاز اول تا سومند. آمریکا و صربستان 4 و 5. آرژانتین، ایتالیا و استرالیا 6 تا 8. ایران فردا شب با لهستان میزبان مسابقات بازی دارد و پس فردا 1 شنبه با صربستان. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز می شود و از ایران 2 فرنگی کار روی تشک می روند. در 75 کیلو هادی علیزاده پورنیا پس از استراحت در دور اول در دور دوم با کشتیگیر ازبکستان روبروست. در 85 کیلو مجتبی کریمفر با فرنگیکار ارمنستان پیکار دارد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 8 خود را با 3 مسابقه روز 5 شنبه آغاز کرد و استقلال صدرنشین شکست خورد. سپاهان و فولاد پیروز شدند. سپاهان با سرمربی جدید خود حسین فرکی در مشهد با 1 گل بر پدیده مشهد پیروز شد و فولاد خوزستان در اهواز با 1 گل از روی نقطه پنالتی در دقیقه 93 گسترش فولاد تبریز را بدرقه کرد. اما استقلال پیشاهنگ مسابقات در ورزشگاه آزادی با 2 گل